بهره وری.
بله.
به عبارت دیگه با هزینه کمتر به همان میزان تولید یا بیشتر ما رسیدیم. خب
درسته.
این یک انگیزه ایجاد کرد برای کشاورزا که ما با 46 کشاورز پیشرو همراه شدیم در سال گذشته و در این برنامه شالی کاران محترم بر اساس دستور عملی که تدوین شد توسط سازمان تاد و با همکاری سازمان‌های حفظ نباتات و جهاد کشاورزی استان مازندران و با آموزش و نظارت محققین و کارشناسان، نظارت از منظر نظارت که این روش‌ها درست پیاده بشه،
بله.
روش‌هایی که مثلا تدوین شون در قالب یک دستور عمل به شکل صحیح این بسته در شالیزارهای مازندران اجرا بشه و محصول سالم برنج رو خود کشاورزان بدون استفاده از آفتکش شیمیایی تولید کردن. خب در هفته دولت سال گذشته هم طی مراسمی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و استان از محصول تولیدی کشاورزان عزیز در این طرح رونمایی شد.
بله خب خیلی ممنونم. یک بخشی رو بشنویم، باز هم با شما خواهیم بود در برنامه از مزرعه تا سفره که هر هفته همین ساعت تقدیم علاقمندان میشه از رادیو سلامت.
دانش سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها میتوانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
برنج از جمله محصولاتیه که برای رشد و جوانه زدن به شرایط محیطی خاصی احتیاج داره. این قله در آب و هوایی مرطوب و پرباران کشت میشه. برای اینکه محصول برنج کیفیت و مرغوبیت بالایی داشته باشه، زمان کاشت و برداشت اون بسیار مهمه. شاید برای شما جالب باشه که بدونید مراحل کشت برنج در شمال و بهترین زمان برای شروع کشت یک برنج مرغوب چه ماهیه.
به نام خدا، بنده حسین نوشی هستم، یکی از کشاورزان و فعالین بخش کشاورزی شهرستان رودبار. 5 دوره کشاورز نمونه در سطح ملی هستم. ما از سال 88 یکی از واحدهای نخست بانک نشا بودیم که اقدام به تأسیس بانک نشا تو استان گیلان نبودیم. دستگاه جرمیناتور یا حوضچه جوانزنیه که در حال حاضر این مرحله دوم کار بانک نشا. مرحله اول که خدمت شما عرض بکنم در بحث ریشک زنی و بوجاریه. بعد از بوجاری که عمل بوجاری رو انجام دادیم، میاییم که اینا رو تو گونی های کنفی قرار میدیم که گونی های کنفی به خاطر این انتخاب شده که راحت میتونن خود گیاه و بز در داخلش نفس بکشه. این 48 ساعت در داخلش با دمای 30 درجه آب قرار میگیره که بعد از 48 ساعت اینو از داخل حوضچه خارج میکنیم، میاریم خدمت شما در داخل گرمخانه 24 ساعت قرار میدیم. در داخل گرمخانه این اقدام میکنه به خدمت شما تیغ زدن. بعد از تیغ زدن، تیغ زدی از داخل گونی خارج میکنیم، یه حوادثی مختصر 2 ساعته ای انجام میگیره. اینو قرار میدیم تو دستگاه سیدر. این دستگاه سیدره که به روش مکانیزه سینی ها رو بارگیری میکنه و خدمت شما نهایتاً به داخل تاریخخانه یا گرمخانه قرار میده. این حدود هر ساعتی 800 تا سینی تولید میکنه که شرایط کارش به این شکله. یه واحد اول داریم که سینی قرار میگیره، میاد واحد دوم خاکریزی در عمق 2 سانت در سینی قرار میده. بعد از اینکه خاکریزی مرحله اول انجام گرفت، میاد قسمت آب پاشی. این خاک رو آبپاشی میکنه، مرطوب میکنه و همونجور به صورت ممتد حرکت میکنه برای بسط پاشی. و مرحله آخر بحث خاکریزی دوم روی بذره که پوشش میده، که مواظبت میکنه از بابت تنش گرمایی و تنش خشکی. بعد از اینکه سیدر کارش انجام داد، تکمیل کرد، این سینیا به ردیف بیستایی، ردیفهای بیستایی روی هم چیده میشه، هم در داخل تاریخانه که دمای آب به وسیله همون وانی که رطوبت سازه 30 درجه بالا میاره و مرطوب میکنه سینیا رو. حالا تیغه زده بیرون اومده، 48 ساعت در داخل همین تاریخونه که قرار گرفت، تیغه ها و جوونه ها کاملا مشهود میشه که به رنگ سفید و ژلاتینیه. بعد از اینکه 48 ساعت تاریخونه سپری شد، این انتقال پیدا میکنه در داخل گلخونه که این حدود 14 سانت تا 12 سانت وقتی که سبز شد، نهایتاً میره انتقال پیدا میکنه به بستر نهایی که همون شالیزاره که از طریق دستگاه نشا کشت خواهد شد.
خب آقای دکتر نعیمی، ما همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه از مزرعه تا سفره. بفهمید آقای دکتر.
بله. خب بحث دیگه که ما داشتیم خرید تضمینی محصول تولیدی بود. خب برای اینکه انگیزه دیگه‌ای برای کشاورز و سایر کشاورز، خب ما سال گذشته با 46 کشاورز کار کردیم. هدف ما متوقف شدن این طرح نیست. ما می‌خوایم برنامه سال به سال توسعه پیدا کنه. از 10 هکتار دو پایلوت 10 هکتاری در دو نقطه استان مازندران ما رسیدیم به 140 هکتار و هدف ما توسعه این روش در سطح و مقیاس بزرگتر در شمال کشور. انگیزه دیگه‌ای که خب برای خود کشاورزان باید ایجاد بشه، خرید تضمینی محصول تولیدی با این روش و با قیمت بالاتر از قیمت بازار. خب مذاکراتی با چندین شرکت بزرگ انجام شده و خوشبختانه برای این کار، یعنی خرید از کشاورزان با قیمت بالاتر، اعلام آمادگی کردن. خب در خصوص بحث نظارت، خب فعلا هدف ما توسعه روش مدیریت تلفیقی محصول با استفاده از بسته‌ای که سازمان تات بهش رسیده، بسته ICM موسوم شده به روش ICM. هدف ما اینه که سال به سال این برنامه در مزارع شالیکاران توسعه پیدا کنه. خب برنامه ما در سال زراعی جاری، اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه در سطح 5000 هکتار از اراضی شالیزاری شمال کشور در 3 استان مازندران، گیلان و گلستان.
بله.
یعنی علاوه بر مازندران و 2 استان شمالی همسایه را ما وارد این برنامه کردیم. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که به عمل اومده، کار در روستاها و مزارع منتخب آغاز شد و در حال انجامه. برنامه در زمین‌های خود کشاورزان، من تأکید می‌کنم خود کشاورزان همراه هستند با هماهنگی و همکاری خود کشاورزان عزیز. این برنامه از سال گذشته که خب همراه بودن با ما، امسال هم کشاورزان همراه و همکاری می‌کنن، مشارکت می‌کنن و کاملاً منطبق است با شعار سال، یعنی سال جهش تولید با مشارکت مردم.
بله. آقای دکتر خیلی ازتون متشکرم به خاطر حضورتون در برنامه این هفته و همچنان من فکر می‌کنم که بحث تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول، یعنی روش ICM، ادامه داشته باشه و ما باید گام‌های بلندتری در این حوزه ها برداریم. خیلی ممنونم که در این برنامه همراه ما بودید. با تون خدافظی می‌کنیم تا انشاءالله برنامه‌های آینده و اتفاقات جدید در حوزه ارائه محصولات کشاورزی سالم بدون استفاده از آفتکش‌های شیمیایی که نه به محصول آسیب برسه، نه سلامت سفره و انسان‌ها به خطر بیفته و نه سلامت طبیعت. ممنونم.
خواهش میکنم. من هم از شما سپاسگزارم و از همه مردم عزیز کشور که وقت گذاشتن این برنامه رو شنیدن تشکر میکنم. من هم امیدوارم در آینده بتوانیم برای همه محصولات کشاورزی کشور برنامه‌هایی داشته باشیم که محصول سالم وارد سفره مردم بشه.
انشاءالله. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب به پایان برنامه از مزرعه تا سفره این هفته رسیدیم. در این برنامه تهیه کننده سردبیر و نویسنده فاطمه بی‌تقصیر و صدا بردار شیما اهدایی‌وند. با تو خدافظی میکنم تا هفته های آینده. خدا نگهدار.
به اتفاق شما شنوندگان گرامی ارجمند رادیو سلامت، برنامه از مزرعه تا سفره رو شنیدیم و دعوت میکنم همچنان همدل و همراه ما باشید.
هیاهوی شهر و بازارگرمی های رایج، ما اینجا تو مهد فرش در کمال آرامش و سقف احترام پذیرای شما هستیم. اگه میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنی و موقع خریدم یه کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیای مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنی. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو پشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ساعت بسیاری رو با هم پشت سر گذاشتیم، ساعتی که مجموع برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما کردیم و امیدوارم هر کدوم از اونها با مباحثی که تقدیم شما شد بتونه کمک حال باشه و بتونه تغییری رو در روش زندگی برای حفظ سلامت بیشتر ایجاد کنه. شک ندارم که واژه به واژه مطالبی که گفته میشه صرفا برای همین اتفاقه، برای این اتفاق که یک جامعه سالم داشته باشیم، ارمغان این جامعه سالم و خانه های سالم و آدم های سالم افرادی باشند که در اجتماع بزرگمون با آرامش قدم بر می دارند و در تعامل با یکدیگر و تعهداتی که دارن زندگی رو زیباتر و دلنشینتر و دلچسبتر می کنند. بضاعت ما به همین اندازه بود. امیدوارم که در لحظات پایانی برنامه در گذرگاه تندرستی رو همراهی بفرمایید. از صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با این امید که این برنامه هم نظری بر نگاه زیبا اندیش شما داشته باشه. پیروز باشید و سربلند.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه چهارم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین به مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران در سده‌های آغازین دوره اسلامی پرداختم. از راه‌های ورود دانش پزشکی به جهان اسلام، مدرسه طب گندی شاپور، نخستین پزشک دربار عباسی جورجیس پسر بختیشوع، بقراط و جالینوس یونانی و دو پزشک مؤلف دوره اسلامی و کتاب‌های آن دو سخن گفتم. اکنون ادامه این بحث. کتاب دیگری که در پزشکی جهان اسلام به ویژه در مراکز علمی بسیار طرف توجه دانشجویان پزشکی بود، قانون در طب ابن سینا بود. این کتاب در سال 1473 میلادی در میلان ایتالیا چاپ شد و تا سال 1500 میلادی 15 بار در اروپا به چاپ رسید، در حالی که کتاب جالینوس یونانی فقط 2 بار چاپ شد. در 100 سال پس از آن چاپ کتاب قانون در طب ابن سینا به 20 بار رسید و تا نیمه قرن 17 میلادی همچنان مکرر چاپ می شد. به این ترتیب این کتاب در طول تاریخ علمی بشر بیش از هر کتاب دیگری مطالعه و تدریس شده است. ابن سینا در کتاب قانون در طب تأثیر دست کم 760 دارو را ارائه می دهد که همگی جزء منابع علوم گیاهشناسی و داروشناسی اروپا شدند. نام بسیاری از این گیاهان هم در اروپا رواج یافت، مانند زعفران، چوب سندل و کافور. ابن سینا پزشکی است که طب را در دوره اسلامی به اوج رساند، آنقدر که پس از او کسی نتوانست در جهان اسلام به تجربه ها و ابتکارات کاملتر دست بزند. از آنجا که او فیلسوف هم بود، مسائل پزشکی را با دید فلسفی خود نظم و ترتیب منطقی بخشید و درست‌ترین اطلاعات و نظریه‌های پزشکی دوره اسلامی را همراه نظرات و عقاید خود با نظم و کامل در کتاب قانون در طب تألیف کرد. قطب الدین شیرازی حدود 3 قرن بعد شرحی بر این کتاب در 7 مجلد نوشت. خدمت دیگری که پزشکان ایرانی به دانش طب کردند این بود که برای نخستین بار بعضی از بیماری‌ها را شرح دادند. همزمان با قطب الدین شیرازی، ابو حامد محیط سمرقندی پزشکی بود که کتاب الاسباب والعلامات را نوشت. او در این کتاب بیماری‌های گوناگون مانند جزام، حصبه و آبله را با علت و نشانه‌های آنها شرح داد و برای هر یک راه‌های درمان پیشنهاد داد. همچنین رساله‌ای در باب ورم مفاصل و درمان آن نوشت. علی ابن عباس مجوسی اهوازی، پزشک از عضدالدوله دیلمی هم گردش خون و رگ‌های موئین را شرح داد. ترجمه کتاب مجوسی که کامل الصناعه نام داشت به مدت 5 قرن کتاب درسی مدارس پزشکی اروپا بود. در بخش پزشکی ایرانیان از تجربه فراوان برخوردار بودند. بیمارستان گندی شاپور تا بیش از 1 قرن پس از ظهور اسلام فعال بود. پزشکان این بیمارستان ضمن معالجه خلیفه منصور عباسی فرصت آن را یافتند که دانش و تجربه های خود را به مرکز خلافت اسلامی منتقل کنند. بیمارستان گندی شاپور نمونه ای از جایگاه نگهداری و معالجه بیماران بود که مورد استقبال شهرهای مختلف اسلامی قرار گرفت و در همان قرن اول هجری به سبک گندی شاپور بیمارستانهایی در مصر، عراق، شام، اندلس و جزیره العرب ساخته شد. ایرانیان در ری، اصفهان، شیراز، نیشابور، تبریز، خارزم و زرنج بیمارستان‌های مشابه بیمارستان گندی شاپور ساختند. در این بیمارستان‌ها علاوه بر معالجه و نگهداری بیماران به آموزش پزشکی نیز می‌پرداختند. در کتاب تاریخ الحکما آمده است محمد ابن زکریای رازی دانشمند و ادیب و پزشک بیمارستان نخست رئیس بیمارستان ری و پس از آن رئیس بیمارستان بغداد شد. در کتاب المسالک و الممالک استخری می خوانیم عمرو لیث صفاری در زرنج بازار عمرو را ساخت و آن را بر مسجد جامع و بیمارستان و مسجد الحرام وقف کرد. درآمد این بازار روزانه بالغ بر 10,000 درهم بود. شهر زرنج مرکز سیستان و بازارهایش در نهایت آبادانی بوده است. ابن بیتار هم در کتاب مفردات آورده عیسی ابن ماسه گفت ما در بیمارستان مرو مشغول به کار بودیم و برای بیماران از اسفند استفاده می کردیم. پس از این دوره قرن 8 هجری است که در آن خواجه رشید الدین فضل الله همدانی را داریم. او در زمان ایلخانان مغول در نزدیکی تبریز یک مرکز علمی به نام ربع رشیدی تأسیس کرد که در آن به علوم پزشکی توجهی خاص می شد. یکی از دانشمندانی که مورد توجه خواجه رشید الدین بود نجم الدین محمد شیرازی کتاب الهاوی و صغیر را نوشت و یک سده پس از او هم قیاس الدین محمد اصفهانی که در ایران و ترکیه پزشکی آموخت کتاب مرآت الصحه را به فارسی نگاشت و آن را به سلطان عثمانی تقدیم کرد. پزشکان مسلمان که بسیاری از آنان ایرانی بودند به نوآوری‌های جالب توجهی نیز دست زدند، مانند تخصصی کردن رشته‌های پزشکی، از آن میان چشم پزشکی، دندان پزشکی، جراحی و مامایی. تشخیص از راه نبض، مشاهده چشم و رنگ ادرار، معالجه زخم از راه داغ کردن و جلوگیری از خونریزی با استفاده از آب سرد. آنچه شنیدید برنامه شماره 4 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 5 در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.